صبحانه با خبر امروز. برگزاری تجمع اعتراضی بازنشستگان برای دومین روز پیاپی معترضان علیه دولت و ابراهیم رئیسی شعار دادند. ارائه درخواست محکومیت ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نخست وزیر اسرائیل میگوید انتظار دارد آژانس هشدار روشنی به تهران بدهد. ورود گسترده توده گرد و غبار به تهران، ابراهیم رئیسی خواستار تشکیل شورای منطقه‌ای برای بحران ریزگردها شد. و از سردی قطب تا گرمای خیال یک زن، نگاهی به فیلم در برابر یخ ساخته پیتر فلینت. دور بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر. در یک ساعت پیش رو هم با شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. پس از برگزاری اعتراض‌های گسترده فرهنگیان در سراسر کشور، حالا ده‌ها شهر ایران برای دومین روز پیاپی صحنه اعتراض بازنشستگان به وضعیت معیشتیشان بود. بازنشستگان تأمین اجتماعی نسبت به عدم تناسب میزان افزایش حقوق و تورم سال جاری معترض هستند و در تجمعاتشان شعارهای تندی علیه ابراهیم رئیسی و دولتش می‌دهند، در حالی که اعتراض به وضعیت نابسامان معیشتی، گرانی روزافزون و فشارهای اقتصادی روز به روز در ایران گسترده‌تر می‌شود، رویکرد مقام‌ها ایجاد جو امنیتی و سرکوب و بازداشت معترضان است. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
سه‌شنبه 17 خرداد، دومین روز از دور تازه اعتراضات بازنشستگان تأمین اجتماعی، در حالی ده‌ها شهر ایران را در بر گرفت که همچنان هیچ یک از مقامات پاسخ یا واکنشی به مطالبات معترضان نداشتند. سیاست‌های اقتصادی دولت که حمایت همه حاکمیت از قوای مقننه و قضایی تا سران نظامی و شخص رهبر جمهوری اسلامی را همراه داشت، حاصلی جز تورم افسار گسیخته، گرانی روزافزون و فشار معیشتی نداشته و حیات را بر مردمان دشوار کرده است. روز سه‌شنبه جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از سیاست جراحی اقتصادی ابراهیم رئیسی گفت مردم دیگر طاقت گرانی را ندارند و دولت حق ندارد با حذف یارانه‌های مردم کسب درآمد کند. انتقاد این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از دولت در حالی صورت می‌گیرد که بازنشستگان در خیابان‌های شهر بر ازای سفره‌های خالی نشستند و برای احقاق مطالباتشان مصوبات شورای عالی کار را فریاد می‌زنند. در حالی که شورای عالی کار با در نظر گرفتن رقم رسمی تورم اعلام کرده بود که دستمزد بازنشستگان غیر حداقل بگیر 38% افزایش خواهد داشت، دولت ایران در تعطیلی رسمی 15 خرداد ماه اعلام کرد که حقوق این گروه را تنها 10% افزایش خواهد داد، امری که واکنش بازنشستگان را در پی داشت و جرقه اعتراضات فعلی را زد. تجمعات روز سه‌شنبه شهرهایی چون مشهد، شوشتر، ایلام، یزد، قزوین، کرج، بندرعباس، اهواز، شهرهای استان لرستان از جمله خرم‌آباد و درود، تبریز، سیرجان، کرمانشاه، شوش، هفت تپه، آبادان، اصفهان و کرمان را در بر گرفت. در اهواز با وجود گرمای 50 درجه هوا، تعداد زیادی از بازنشستگان به خیابان‌ها آمدند. در اصفهان گزارش‌ها از حضور بازدارنده نیروهای انتظامی و امنیتی خبر می‌داد. با این حال معترضان به خیابان آمده و شعار دادند.
نیروهای انتظامی نمی‌ذارد بازنشستگان همشن، هر کی خودش نمی‌گیره.
در خرم‌آباد در حالی که شعار عزا برای سفره‌های خالی سر داده می‌شد، معترضین به ضرورت پیگیری مطالباتشان تأکید ورزیدند.
با حضور فیزیکی خود و تجمعات و فیزیکی خود می توانید حق خود را دریافت کنید، می توانید صدای اعتراض خود را برسانید، نبنشینید.
معترضان بندرعباسی در شعارهایشان به بیتوجهی مجلس شورای اسلامی نسبت به وضعیت معیشتیشان اشاره می کردند و مجلس و دولت را مقصر می دانستند. تجمعات بازنشستگان در حالی در خیابانهای شهرهای مختلف ادامه دارد که برخورد امنیتی مسئولان با فعالان صنفی فرهنگیان و معلمان در راستای تجمعات پیشین همچنان ادامه دارد. اما آیا فشار امنیتی، سرکوب و زندان حریف سفره‌های خالی می شود؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
فقر، تورم فزاینده در کنار فساد سیستماتیک و مدیریت ناکارآمد در ایران دستمایه اعتراضات گسترده است که این روزها در ایران به چشم می‌خوره. جمشید برزگر همراه ماست، تحلیلگر امور ایران مقیم بریتانیا. آقای برزگر، چرا دامنه اعتراضات در ایران هر بار گسترده‌تر میشه، اقشار بیشتری بهش می‌پیوندند و فواصل اعتراضات کوتاه‌تر میشه؟
بله، البته در سوال شما و در مقدمه شما به دلایل اصلی اشاره شد. یکی در واقع فقری است که به شکلی بی سابقه در تاریخ معاصر ایران در جامعه پیدا کرده و باعث که اکثریت شهروندان ایرانی به زیر خط فقر در واقع سوق داده بشن و برای برآوردن ابتدایی ترین نیازهای خودشون با مشکلات بسیار جدی مواجه باشن. دوم، مسئله فساد سیستماتیک و نهادینه شده در ساختار جمهوری اسلامی است و سوم، ناکارآمدی و بی‌لیاقتی حاکمان امروز ایران و چهارم هم البته این هست که به حاکمان ایران، کسانی که در واقع در قامت جمهوری اسلامی منابع ملی ایران به تاراج می‌برند، بین منافع خودشون و منافع ملی ایران و ایرانیان منافع گروهی خودشون رو ترجیح دادن. بنابراین وضعیتی به وجود اومده که با انباشت مطالبات و مشکلات جمهوری اسلامی اولا خاص و اراده برطرف کردن این مشکلات رو داره و ثانیا هم اگر هم حتی چنین خاص و اراده‌ای داشته باشه، امروز در وضعیتی نیست که توان برآوردن این مطالبات ابتدایی رو داشته باشه، از نان شب مردمان گرفته تا داروهای لازم برای ساده ترین بیماری ها. این وضعیت طبیعتاً باعث میشه که به دلیل وجود اون تبعیض‌های سیستماتیک و ناتوانی حکومت از برآوردن مطالبات، شاهد این باشیم که اقشار بیشتری به جمع معترضان بپیوندند. به همین دلیل در چند سال گذشته شاهد بودیم عملاً که اعتراضات هم به طور تکی، یعنی اینکه نیروهایی که به معترضان پیوستند، اقشار مختلفی که پیوستند و هم کمی، یعنی هم در نقاط جغرافیایی مختلف و هم از نظر زمانی، شاهد این بودیم که این اعتراضات افزایش پیدا کردن و این روندی است که به طور قطع در آینده هم شاهد اون خواهیم بود.
آقای برزگر، اشاره کردین که حکومت خاص و اراده این که بخواد کاری کنند رو نه داره و نه دنبالش هستش که این کار رو انجام بده. در اعتراضاتی که این حداقل در چند ماه گذشته اتفاق افتاده، شعارها شکل جدیتری گرفته، تندتر شده، شعارها مستقیم علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی رو هدف قرار میده، یعنی مردم میدونن ریشه این فقر و تورم و این فساد کجاست. آیا حکومت راهی برای کنترل این خشم عمومی داره به غیر از خشونت و سرکوب که کار همیشگی اونهاست با اعتراضات هر کوچک؟
خیر، جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی خودش و استقرار خودش، مهمترین عامل و حربه‌ای که داشته، مهمترین پاسخی که داشته به خواسته ها و مطالبات مردمی، سرکوب و خشونت بوده. به نظر نمیرسه که این حربه هم چندان از این پس کارآمد باشه، به دلیل اینکه به هر حال در بین نیروهای سرکوب هم این اراده و این قاطعیت یک امر همیشگی و پایدار نیست. در حال بخشی از اون نیروی سرکوب کسانی هستند که میبینند که در واقع همبستگان خودشون، وابستگان خودشون، اعضای خانواده‌هاشون، همشهری‌هاشون به چه دلیل و چگونه در واقع دارن از بدیهی‌ترین حقوق خودشون محروم میشن. این امریست که به هر حال قطعاً نیروی سرکوب جمهوری اسلامی رو متزلزل خواهد کرد. مسئله اساسی این هست که به هر حال علارغم همه مشکلاتی که جمهوری اسلامی خودش مسبب اونها بوده و باعث اعمال تحریم ها شده، اما در همین سالها به میزانی دست کم به میزانی از فروش نفت دسترسی داشته که بتونه نیازهای اولیه شهروندان خودش رو برآورده بکنه. اما تعیین اولویت های متفاوت، تأمین نیازهای نیروهای نیابتی در منطقه و سرمایه گذاری برای تأمین نیروهای سرکوب و همینطور برنامه های جاه طلبانی هستی عملا باعث برآوردن حقوق شهروندان ناممکن بشه و این باعث تداوم وضعیت فعلی خواهد شد.
جمشید برزگر همراه ما بود، تحلیلگر امور ایران مقیم بریتانیا. پیشنویس قطعنامه آمریکا و 3 کشور اروپایی در انتقاد از پاسخگو نبودن جمهوری اسلامی به سوالات آژانس به شورای حکام ارائه شد. همزمان با آغاز نشست‌های شورای حکام، وزیر دفاع اسرائیل ادعا کرد که نخست وزیر این کشور در دیدار هفته گذشته‌اش با مدیر کل آژانس اطلاعاتی که اسرائیل در مورد ایران دارد را به او داده. مقام‌های ایران واکنش شدیدی به پیشنویس قطعنامه و همچنین مواضع اسرائیل داشتند. جزئیات بیشتر از نازآفرین میرسه خیلی.
درخواست 3 عضو اروپایی برجام با حمایت آمریکا از شورای حکام برای صدور قطعنامه علیه ایران، اقدامی که تهران در 1 سال گذشته آن را بارها با وعده همکاری با آژانس به تأخیر انداخته بود. اما حالا شرایط فرق دارد. 3 عضو اروپایی برجام و آمریکا در میانه بن‌بست مذاکره های احیای برجام امید چندانی به موفقیت این گفتگوها ندارند. برخی منابع دیپلماتیک میگویند که با وجود مخالفت چین و روسیه، پیشنویس این قطعنامه به احتمال بسیار تصویب خواهد شد. با این حال میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمانهای بین المللی مستقر در وین، در توییتی حل اختلافات تهران و آژانس را به وسیله صدور قطعنامه اقدامی مشکوک توصیف کرده.
شرکت کنندگان غربی در مذاکره های وین بر سر برجام پیشنویس قطعنامه ای را درباره ایران برای تصویب در نشست جاری آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه کردند. به دلایل نامعلوم آنها معتقدند که یک قطعنامه بهترین راه برای رسیدگی به مسائل حل نشده پادمان است. این به شدت مشکوک است.
رافائل گروسی روز دوشنبه به خبرنگاران گفته بود که ایران همچنان پاسخ روشنی درباره علت وجود مواد رادیواکتیو شناسایی شده در 3 مکان اعلام نشده را نداده. اختلافی دیرینه که اشاره به آن در تازه ترین گزارش آژانس موجب تهیه پیشنویس قطعنامه پیشنهادی از سوی غرب شده.
ما پاسخهایی دریافت کرده ایم، اما آنها همانطور که گفتیم از نظر فنی معتبر نیستند. آنها به ما میگویند، من وارد جزئیات فنی نمیشم، اما برای اطلاع شما میگویم آنها وجود برخی ذرات خاص را به گونه‌ای توضیح میدن که بر اساس ارزیابی ما نمیتواند پاسخ آن باشد.
با این حال محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در گفتگو با شبکه الجزیره ادعا کرده که پاسخهای تهران به پرسشهای آژانس دقیق بوده و از آژانس خواسته که نفوذ به گفته او سیاسی در داخل این نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل را متوقف کند. مقام‌های ایران اطلاعات ارائه شده توسط اسرائیل را یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر گزارش‌های آژانس می‌دانند. بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز دوشنبه گفت که نخست وزیر این کشور اطلاعاتی که اسرائیل در مورد ایران دارد را به مدیر کل آژانس ارائه داده. نفتالی بنت که رافائل گروسی مدیر کل آژانس را برای دیدار از اسرائیل دعوت کرده بود، روز 14 خرداد با او در اورشلیم دیدار کرد. گرچه آژانس درباره این ادعای مقام‌های اسرائیلی اظهار نظری نکرده، اما نخست وزیر اسرائیل گفت که انتظار دارد شورای حکام علیه ایران قطعنامه صادر کند.
ما انتظار داریم که شورای حکام یک هشدار آشکار علیه حکومت ایران صادر کند و روشن کند که اگر به سیاست سرپیچی هسته‌ای خود ادامه دهند، هزینه سنگینی خواهند پرداخت.
حالا در میانه بن‌بست برجام و در حالی که رافائل گروسی فاصله تهران را تا دستیابی به مواد لازم برای ساخت یک بمب اتم تنها چند هفته اعلام کرده، متن پیشنویس قطعنامه علیه ایران روی میز شورای حکام در وین است. خبرگزاری رویترز میگوید که در این پیشنویس از شورای حکام آژانس خواسته شده تا تهران را ملزم به بازگشت به پایبندی کامل و فوری به تعهدات قانونیش به آژانس کند. تهران هشدار داده که در صورت صدور قطعنامه علیه این کشور، مذاکره های احیای برجام به خطر خواهد افتاد و همچنین تصاویر دوربین های نظارتی آژانس هم به این نهاد تحویل داده نخواهد شد. شرایطی که میتواند پیامدهایی از جمله انتخاب گزینه های غیر دیپلماتیک توسط ایالات متحده و همپیمانانش برای مهار برنامه هسته‌ای ایران را به همراه داشته باشد. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
رضا تقی‌زاده همراه ماست، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم بریتانیا. آقای تقی‌زاده، احتمال تصویب اولین قطعنامه علیه ایران پس از 2 سال وجود داره. این قطعنامه چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
قطعنامه خیلی تندی نیست، ولی به هر حال قطعنامه است، همین که شما گفتید بعد از 2 سال صادر میشه و این نشون میده که رفتار آژانس با جمهوری اسلامی تغییر کرده و این میتونه نتیجه تغییر رفتار آمریکا و کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی هم باشه. این تحول رو نمیشه به صورتی تلقی کرد که یک شبه پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت میره و یا به صدور قطعنامه‌ای در شورای امنیت ختم میشه، ولی حتی با در نظر گرفتن اینکه آژانس دارای قدرت اجرایی نیست و این گزارش‌ها رو تنها در اختیار دبیرکل آژانس قرار میده و این گزارش‌ها رو تنها در اختیار دبیرکل سازمان ملل قرار میده، ولی سازمان ملل به نوبه خودش گزارش‌ها رو که از آژانس دریافت کرده در اختیار شورای امنیت قرار میده. در این بین کشورهای اروپایی حالا نشون میدن که برخلاف گذشته میتونن و یا ممکن است که قصد این بکنن که پرونده اتمی ایران رو با فعال کردن مکانیزم ماشه به مرحله تازه‌ای ببرن. اینجاست که میتونه مسیر برنامه و فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی به شورای امنیت و برگشتن همه تحریم‌های لغو شده بیانجامه.
آقای تقی‌زاده، اشاره کردین که این میتونه به تغییر رفتار با جمهوری اسلامی برگرده. منظور تغییر رفتار آژانس هست یا کشورهایی که به هر حال به نوعی با برجام درگیر هستند؟
هر دو. ما از آژانس شروع بکنیم، اونها در حال وقت گذرانی در طول 4 سال گذشته بودن. 4 سال است که پرسش‌های آژانس در مورد 4 مکان مشکوک به داشتن فعالیت‌های اتمی مورد پرسش قرار دادن، ولی در تمام مدت گذشته حتی با وجود اینکه تعیین وقت کرده بودن در آخرین دیداری که گروسی دبیرکل آژانس از تهران داشت این پرسش‌ها رو پاسخ منطقی بدن، ولی گفته های روز دوشنبه آقای گروسی حاکی است که او از این پاسخ ها راضی نیست و حالا برخلاف گذشته که معمولا اعلام میکردن که 4 سایت مشکوک اتمی جمهوری اسلامی با بردن نام از این 4 واحد اونها رو زیر ذره بین قرار میدن، در حقیقت اینها بخشی از فعالیت هایی که موسوم به طرح آماد هست و مربوط به تلاش های جمهوری اسلامی برای ساختن بمب اتمی که از سال 2003 آغاز شده بود و اون چی که آژانس میتونه تصور بکنه ادامه پیدا کرده، در این ارتباط اطلاعاتی رو میخوان و این سایت ها در لویزان، شیان و همینطور در جنوب تهران که احتمالاً قرچک برامین هست و همینطور ترقوزآباد و سایتی که از اون عنوان مریوان یاد میکنن ولی در فاصله بین اصفهان و شیراز قرار داره.
آقای تقی‌زاده، به هر حال در صورت تصویب چنین قطعنامه ای ایران چه کارتی برای رو کردن داره با توجه به اینکه هشدار داده که پاسخی در خور خواهد داد؟
باید از اونها پرسید که واقعا چه پاسخی در خوری خواهند داد. تخلف
چه کارتی در دست داره آقای تقی‌زاده؟ در حقیقت
در اختیار جمهوری اسلامی، زمانی جمهوری اسلامی ظرفیت صادرات نفت داشت میتونست جلوی صدور نفت رو بگیره، زمانی تهدید میکرد که خلیج فارس رو میبنده این کارت هم از اختیار جمهوری اسلامی خارج شده. در حقیقت توپایی که خالی میکنن توپای واقعا خالی است.
خب به هر حال این قطعنامه در صورت فعال شد، در صورت قطعی شدن میتونه به فعال کردن مکانیزم ماشه هم بیانجامه. این موضوع جمهوری اسلامی رو در چه شرایطی قرار میده؟
میدونید برخلاف قطعنامه های متعارفی که در شورای امنیت کشورهای صاحب حق به تو مثل چین و روسیه حق رد کردن تصویب نامه رو دارن، این بار اگر پرونده ایران در نتیجه فعال شدن مکانیزم ماشه راهش به شورای امنیت ختم بشه، با پیشبینی که قبلا در قطعنامه 2231 شورای امنیت مورد پیشبینی قرار گرفته، بدون توجه به رأی منفی یا وتوی هر کشوری میتونه تمام تحریم‌های لغو شده شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی به صورت خودکار برگرده و این وضعیت اقتصادی بحرانی ایران رو میتونه بسیار بسیار دشوارتر از پیش بکنه.
رضا تقی‌زاده همراه ما بود، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم بریتانیا. همزمان با هفته محیط زیست در ایران، گرد و غبار شهرهای غربی ایران را در بر گرفت و تا پایتخت هم پیش آمد. بر اساس گزارش‌ها طوفان و باد شدید باعث آلودگی هوا ناشی از ریزگردها در مناطق مختلف تهران شد. روز دوشنبه هم نشست تخصصی مدیریت گرد و غبار با حضور بعضی از سفیران کشورهای منطقه برگزار شد تا برای اجلاس وزرای محیط زیستی کشورها در 21 تیر ماه در تهران دستور کار آماده شود. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
دیگر کم کم مردم ایران به این تصاویر عادت کردند. توده عظیم گرد و غبار که سوار بر باد می‌آید و ناگهان انگار همه چیز را می‌بلعد. اما وضع در خانه همسایه هم همینطور است، شاید هم بدتر. اینجا عراق است. شهرهای عراق انگار به گم شدن در گرد و غبار عادت کردند. این روزها میتوان گفت بغداد سرخ رنگ است. انگوش اعتام اما در ایران به سوی همسایه ها گرفته شده.
این فصل ذرات چون کمتر از 2.5 میکرون هستن و ایستگاه سنجش ما دارن اینو نشون میدن که ذرات دیوار کشور میشن غالبا کمتر از 2.5 میکرون هستن. این ذرات هم غالبا ذرات معلق هستن و سرگردان و کیلومترها پیمایش میکنن، حتی چندین هزار کیلومتر. این کاملا مشخص منشأ خارجیه، ولی منبر با توجه به شرایط اقلیمی و هواشناسی که وجود داره برای کشور، منبر کم کم کانونهای داخلی هم احتمال فعال شدن چون با توجه به کمی بارش وجود داره. که
مسئولان محیط زیست ایران به تکاپو افتادند که با کشورهای همسایه وارد گفتگو شوند تا بر اساس یک دیپلماسی مشترک گرد و غبار را مدیریت کنند. رئیس سازمان محیط زیست ایران به عراق سفر کرد تا از راه دیپلماسی مشکل را حل کند. آنجا منشأ اصلی ریزگردها را عراق معرفی کرد.
در این فصل کشور ما شدیداً متاثر از ریزگردهای کشورهای همسایه است که یکی از کانونهای تقریبا رتبه یکی که کشور ما را متاثر میکنه سرزمین عراق است.
به سوریه هم رفت و دیدارها و مذاکراتی انجام گرفت، اما دیپلماسی بالا و پایینهای بسیاری دارد. ناگهان نظرش درباره منشأ ریزگردها عوض شد.
عربستان سعودی بیشترین سطح رو از لحاظ مشارکت در تولید ریزگرد کشور ما داره.
اینجا هم عربستان سعودی است که وضع بهتری از عراق و ایران ندارد. این کشور هم گرفتار طوفان‌های گرد و غبار است. آقای سلاجقه گفت در حال گفتگو با مقام‌های عربستان سعودی از طریق کشور ثالث هستیم. رئیس سازمان محیط زیست بعد از بازگشت از سفر عراق و سوریه حرف دیگری زد و گفت که دشمن با تروریسم محیط زیستی به جنگ کشورهای منطقه آمده. دشمن البته پدیده چندان روشن و ثابتی میان مسئولان جمهوری اسلامی نیست. در تهران هم روز دوشنبه نشستی برگزار شد تا سفیران کشورهای همسایه در مورد ادامه گفتگوهای دیپلماتیک در سطح بالا برنامه ریزی کنند، اما همسایه اصلی غایب بود، سفیر عراق نیامد. خبرهایی هم رسید که عربستان و امارات متحده عربی به عراق قول همکاری برای مبارزه با مشکل آلودگی ریزگردها را دادند.
من از همینجا تقاضا دارم و خواهش میکنم که حتما پیام این نشست صمیمانه و دوستانه رو به کشورهای خودتون و وزرای محترم و محیط زیست خودتون ابلاغ بفرمایید و دعوت لفظی و زبانی این جانب عنوان خادم همه شما بزرگواران رو که در قالب دعوتنامه های رسمی هم قبلا به سفارتخانه های شما و خود شما بزرگواران تقدیم شده ابلاغ بفرمایید و از همینجا دست همه وزرای محترم رو که انشاءالله در اجلاس 21 خدمتشون خواهیم بود به گرمی میپوشید.
حالا قرار شده 21 تیر ماه وزرای محیط زیست کشورهای منطقه در تهران گرد هم بیان تا راه چاره‌ای پیدا کنند. این دیپلماسی بدون حضور ترکیه یا عراق یک پایش لنگ است. اما اگر رئیس سازمان محیط زیست ایران منشأ مشکل را عربستان می‌داند، بدون حضور مقام‌های این کشور این دیپلماسی پایی برای حرکت نخواهد داشت. شهریار سیامی، رادیو فردا.
آنکارا میگوید به دنبال عملیات نظامی در شمال سوریه به منظور ایجاد منطقه امن به عمق 30 کیلومتر است. تهدیدی که اعتراض دولت سوریه را به دنبال داشت و ترکیه را به تعرض به حاکمیت ملی متهم کرد. از سوی دیگر واحدهای مسلح کرد که حملات ترکیه در سالهای گذشته آنها را هدف قرار گرفته، برای همکاری با دولت سوریه در مقابله با عملیات نظامی احتمالی تازه ترکیه اعلام آمادگی کردند. الیا جزایری گزارش می‌دهد.
در هفته‌های اخیر ترکیه همزمان با ادامه حملات هوایی و توپخانه‌اش به منطقه تحت کنترل نیروهای کرد در شمال سوریه تهدید به آغاز عملیات نظامی جدید می‌کند.
بار دیگه اعلام می‌کنم ما وارد مرحله جدیدی برای برپایی منطقه امن به عمق 30 کیلومتری در سوی دیگر مرزهای جنوبیمون می‌شیم. در حال پاکسازی منبج و تل رفعت از تروریست ها هستیم.
ترکیه تا کنون 3 عملیات نظامی در شمال سوریه انجام داده که به خارج کردن واحدهای کرد از برخی از مناطق و جلوگیری از رسیدن آنها به سواحل دریای مدیترانه انجامیده. در سومین عملیات نظامی که سال 2019 انجام شد، ترکیه در پی ایجاد منطقه امن تا عمق 30 کیلومتری خاک سوریه و طول 432 کیلومتر بود. این عملیات در پی توافقاتی میان ترکیه، آمریکا و روسیه متوقف شد. اکنون دوباره ترکیه تهدید به عملیاتی تازه می کند. تهدیدهایی که باعث شد واحدهای مسلح کرد از آمادگی برای همکاری با دولت سوریه به منظور مقابله با اقدام نظامی احتمالی ترکیه سخن بگویند.
و حاليا ايضا في الفتره الاخيره راس النظام في 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 تركيا اردوغان نفسه يدعي بانه في بين الاونه الاخرى انه سيهاجم.
اخيرا راس نظام ترکیه یعنی اردوغان میگه که حمله خواهد کرد و منطقه‌ای که اون رو امن مینامه ایجاد خواهد کرد. ما از قبل توافق‌هایی در این باره داشتیم. ائتلاف بین المللی وجود داره و حاکمیت سوریه وجود داره. ما در شمال شرق سوریه بخشی از این حاکمیت هستیم که طرحی دموکراتیک به عنوان راهکاری برای حل و فصل بحران در سوریه و عموم منطقه رو اجرا می‌کنیم. دولت مرکزی در دمشق باید از مرزهای کشور در برابر هر تجاوزی حمایت کنه. توافق‌هایی هم با ائتلاف بین‌المللی و آمریکا وجود داره. نیروهای سوریه دموکراتیک تا فاصله معینی از مرزهای شمالی با ترکیه فاصله گرفتند. باید به این توافق‌ها احترام گذاشته بشه. نیروهای سوریه دموکراتیک به همراه ائتلاف همچنان برای از بین بردن داعش در تلاش هستند، چرا که داعش همچنان در منطقه خطر آفرینه.
ما زال هناك التحالف وما زالت القوات السورية الديمقراطية تعمل جهيدة لإنهاء داعش.
تهدیدهای ترکیه در حالی است که خطر گروه حکومت اسلامی یا همان داعش همچنان پابرجاست و طی ماه‌های اخیر دست به چند اقدام مسلحانه در شمال سوریه و منطقه از عراق زد.
نگران این هستیم که هر اقدام نظامی جدیدی باعث بی‌ثبات شدن منطقه شود. همچنین برای نیروهای شر فرصت را برای دستیابی به اهدافشان فراهم کند. به شکلی فعال در تلاشیم که جنگ با داعش و شرکایش را در سوریه منحصر کنیم و نمی‌خواهیم هیچ چیزی تلاش‌های جاری برای در محاصره ماندن داعش را به خطر بیندازد.
اما به نظر می‌رسد ترکیه خطر نیروهای کرد را برای خود بزرگتر می‌داند، به ویژه اینکه واحدهای کرد سوریه را شاخه‌ای از حزب کارگران کردستان می‌داند، گروهی که با هدف دستیابی به خودمختاری در جنوب ترکیه از حدود 40 سال پیش مبارزه مسلحانه خود را آغاز کرد و آنکارا آن را گروهی تروریستی می‌داند.
خب ترکیه میدونید که بیش از 4 دهه است که با حزب کارگران کردستان پکک درگیر نظامی داره. یک اقلیت بسیار قوی از کردها در ترکیه زندگی میکنند. آن ساختاری که الان در شمال سوریه موجوده به اسم روژاوا حداقل پذیرفته که از لحاظ ایدولوژیک و عقیدتی با حزب کارگران کردستان ارتباط داره، متأثر از اونها، هرچند اعلام میکنن از لحاظ لوجستیکی و تاکتیکی و کارهای اجرایی ارتباطی با آنها ندارن. مورد دوم که نگرانی ترکیه است اینکه تشکیل احتمالی دومین حکومت خودمختار کردی در جنوب مرزهای ترکیه برای امنیت ملی ترکیه تهدید محسوب میشه از منظر دولت مردان آنکارا. همین الان که آنها در کردستان عراق یک حکومت کردی میبینند، با وصف اینکه این حکومت کردی روابط خوبی هم با ترکیه داره، اما نفس وجود یک حاکمیت، یک اقلیم نیمه خودمختار کردستان جنوب در شمال عراق، این یک چالشی هست برای ترکیه. حالا تصور کنید که اگر این به دومین حکومت کردی تبدیل بشه شمال سوریه، این چالش بیشتر خواهد بود. و سومین نکته که باعث نگرانی ترکیه شده مسائل ایدولوژیکیه. شما میدونید که حداقل در 10-15 سال اخیر ترکیه دو جهت ملیگرایی ترکی و اسلامگرایی سنی رو به عنوان سیاست خارجی خودش اتخاذ کرده. دولت کنونی هم یک دولت ائتلافی از حزب عدالت و توسعه اسلامگرا و همچنین حزب جنبش ملی ناسیونالیست ترکی. وجود یک حاکمیت کردی که حالا ظاهرا در ادعاهاشون اعلام میکنن که غیر ناسیونالیست هستن یا غیر اسلامگرا هستن، یک الگویی از سکولاریسم و تعامل از مذاهب مختلف رو ارائه میدن، این هم یک چالش ایدولوژیک برای ترکیه است. به این دلایل تصور میکنم که ترکیه دیر یا زود با شمال سوریه دچار درگیری نظامی میشه.
با بالا گرفتن تهدیدهای ترکیه و شدت گرفتن احتمال آغاز عملیات نظامی تازه، نیروهای کرد خواستار اقدام قدرت‌های جهانی برای مقابله با این تهدیدها هستند.
ما از قدرت‌های بین‌المللی می‌خواهیم به وظیفه خود در برابر تهدیدهای ترکیه که تهدیدی جدی است عمل کنند. ترکیه تهدیدی بزرگ برای مناطق ماست. اجرای این تهدیدها باعث آواره شدن میلیون ها نفر میشه و کسانی که در نبرد با داعش هستند و از انسانیت دفاع میکنند در معرض خطر قرار میگیرند. همچنین دموکراسی در منطقه رو هم تهدید میکنه.
تنشی که میتواند به آغاز موج تازه ای از مهاجرت و قربانی شدن غیر نظامیان بیانجامد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
رئیس جمهوری اوکراین میگوید حملات روسیه به سیبرودونسک و لیسیچانسک در منطقه دونباس در شرق کشور آنها را به شهر مردگان تبدیل کرده و حدود 15% از ساکنان این شهرها هنوز موفق به خروج نشدند و شرایط بسیار بدی دارند. در همین حال اتهامات مختلفی علیه روسیه مطرح شده، از جمله دزدی غلات، تجاوز نیروهای این کشور به زنان اوکراینی و کشتار بی‌رحمانه غیر نظامیان، اتهاماتی که مسکو آنها را رد کرده و خواستار ارائه شواهد مستدل شده. متی بیگ گزارش می‌دهد.
اینجا لیسیچانسک، شهر دوقلوی سیبرودونسک، هر دو زیر آتش شدید روسیه به شدت ویران شدند. عده زیادی از ساکنان این دو شهر همچنان در میان درگیری‌ها گیر افتادند. مسیر ایمنی برای خروج نیست. تهاجم روسیه به اوکراین حالا به بحرانی بین المللی تبدیل شده. این یکی از بزرگترین تهدیدهایی که رئیس کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد آن هشدار می‌دهد. رافائل گروسی می‌گوید نیروگاه زاپوریژیا در جنوب شرق که توسط روسیه کنترل می‌شود وضعیت مناسبی ندارد. آقای گروسی می‌گوید مقام‌های اوکراینی به او گفتند که کنترل مواد هسته‌ای در این نیروگاه را از دست دادند و مکانیسم نظارتی لازم وجود ندارد. تهدید دیگری که بسیاری از کشورهای جهان به ویژه قاره آفریقا را تهدید می‌کند، کمبود مواد غذایی است. اوکراین به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده غلات حالا به خاطر جنگ نمی‌تواند محصولات خود را صادر کند. روسیه حالا گفته اوکراین برای دسترسی به بنادرش اول باید مین‌ها را پاکسازی کند. بعد به کشتی‌های تجاری اجازه بارگیری در بنادر داده می‌شود. به گفته کرملین این کشتی ها باید قبل از بارگیری بازرسی شوند که برای اوکراین سلاح نیاورده باشند. ترکیه هم گفته با روسیه و اوکراین مشغول گفتگوست تا بر اساس طرحی از سازمان ملل راه امنی برای صادرات غلات پیدا کنند. رئیس جمهوری اوکراین میگوید روسیه کشورش را مقصر بحران غذایی در جهان معرفی کرده. ولادیمیر زلنسکی میگوید مسکو کیف را متهم کرده که به عمد غلاتش را نگه داشته. او این اتهام را رد میکند و میگوید مشکل نبود مسیر امن برای صادرات است. از طرف دیگر وزیر خارجه آمریکا میگوید روسیه جلوی صادرات غلات اوکراین را گرفته. آنتونی بلینکن میگوید چیزی حدود 20 میلیون تن گندم در سیلوهایی در نزدیکی بندر اودسا در جنوب اوکراین گیر افتاده.
نیروهای روسیه زمینهای حاصلخیز اوکراین را تصاحب کردند و در تمام مزارع مین کاشتند. اونها زیرساختهای حیاتی کشاورزی رو نابود کردند. گزارش‌های موثقی هست مثل همین خبری که در یکی از روزنامه‌های مشهورمون دیدیم که روسیه داره غلات اوکراین رو می‌دزده و از فروشش سود می‌بره. محصولات غذایی خودش رو هم احتکار می‌کنه.
رئیس شورای اروپایی هم در سازمان ملل اتهامات مشابهی را علیه روسیه مطرح کرد. اتهاماتی که سفیر روسیه را خشمگین کرد و باعث شد جلسه را ترک کند. در جلسه روز سه‌شنبه سازمان ملل اتهامات دیگری هم به روسیه وارد شد. از جمله تجاوز نیروهای این کشور به زنان اوکراینی در شهرهای تصرف شده و همینطور کشتار و شکنجه غیر نظامیان. که البته سفیر روسیه به شدت آنها را رد کرد. تحریم‌های سنگین و حالا انزوای بیشتر در سازمان ملل. اهرم‌های فشار جامعه بین الملل بر روسیه برای پایان دادن به آنچه عملیات ویژه در اوکراین می‌خواند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
ارتش کره جنوبی روز سه‌شنبه ویدیویی منتشر کرده که مانور مشترک واشنگتن و سئول در واکنش به آزمایش‌های موشکی اخیر پیونگ‌یانگ را نشان می‌دهد. آمریکا و متحدانش نگرانند که کره شمالی در آینده نزدیک دست به آزمایش هسته‌ای بزند. روز سه‌شنبه وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد چنین اقدامی از سوی پیونگ‌یانگ با جواب محکم و روشن از سوی ایالات متحده کره جنوبی و جهان روبرو خواهد شد. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
قدرت نمایی هوایی کره جنوبی و ایالات متحده در آب‌های غربی شبه جزیره کره. این تصاویر را ارتش کره جنوبی روز سه‌شنبه منتشر کرد. مقامات آمریکایی و کره جنوبی می‌گویند این مانور مشترک در کمتر از 24 ساعت بعد از آزمایش موشکی کره شمالی در روز یکشنبه صورت گرفته. پرواز جنگنده های رادار گوریز F-35. کره جنوبی اعلام کرده روز یکشنبه هم در واکنش به آزمایش موشکی اخیر کره شمالی 8 فروند موشک زمین به زمین پرتاب کردند. هشداری به پیونگ‌یانگ. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در دیدار با همتای خود در کره جنوبی تا یه سخنرانی به پیونگ‌یانگ نسبت به انجام هر گونه آزمایش هسته‌ای هشدار داد.
هر آزمایش هسته‌ای ناقض کامل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود و پاسخی سریع و قاطع به چنین آزمایشی داده خواهد شد. من معتقدم که نه تنها کره جنوبی و ایالات متحده و ژاپن، بلکه کل جهان به شیوهی قوی و واضح به آن واکنش نشان خواهند داد.
کره شمالی از سال 2017 میلادی تا کنون آزمایش هسته‌ای انجام نداده. در هفته‌های گذشته مقامات آمریکایی و کره جنوبی بارها اعلام کردند که به نشانه‌های مبنی بر ساخت و سازهای جدید در سایت هسته‌ای پونگیری در کره شمالی دست یافتند. این کشورها نگرانند که شاید پیونگ‌یانگ در آینده نزدیک آزمایش هسته‌ای انجام دهد. پیشتر رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به توسعه تأسیسات هسته‌ای این کشور ابراز نگرانی کرده بود. یون سوکیول رئیس جمهوری کره جنوبی که ماه گذشته به قدرت رسید با ایالات متحده برای گسترش همکاری‌های نظامی و توان بازدارندگی دو کشور در برابر هر گونه حمله احتمالی به توافق رسیده است. تهدیدات هسته‌ای و موشکی کره شمالی در ماه‌های گذشته بحران شرق آسیا را پیچیده‌تر کرده. کره شمالی روز یکشنبه 8 موشک بالستیک را به سمت سواحل شرقی خود پرتاب کرد. سئول اعلام کرده برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی در حال رسیدن به سطحی است که نه تنها صلح شبه جزیره کره، بلکه امنیت شمال شرق آسیا و جهان را نیز تهدید می‌کند. ژاپن، دیگر کشور منطقه و از متحدان ایالات متحده هم نسبت به تحرکات کره شمالی ابراز نگرانی کرده. ماه گذشته ایالات متحده خواستار تحریم‌های بیشتر سازمان ملل علیه کره شمالی شد، اما چین و روسیه این پیشنهاد را وتو کردند. مهران کریمی، رادیو فردا.
رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران درخواست برای کنارگیری از ریاست فدراسیون رو تشویق به شورش و خیانت دونسته. در این باره صحبت می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، حالا که نه وزنه‌بردارها از خواسته‌هاشون عقب نشینی می‌کنن، نه علی مرادی حاضر شده که اعتراضات رو به رسمیت بشناسه، ادامه این وضعیت به کجا خواهد کشید؟
درود رویا. علی مرادی که دو دهه است ریاست فدراسیون رو به تناوب بر عهده داشته، علاوه بر این که اعتراضات رو تشبیه کرده به شورش و خیانت، حتی مثال زده گفته که مثل این که در اعتراض به گرونی ها اگر کسی بخواد بره تو خیابون اعتراض کنه، اون هم شورش و خیانت و نباید اینطور باشه. یعنی خودش رو گره زده طبق معمول به حکومت، کما اینکه خب نسبت خانوادگی هم داره با سعید عدادیان از مددان حکومتی، خودش رو بسیجی میدونه و هر بار که بحث برکناری و مطرح شده این مباحث رو مطرح کرده و گفته که این بارم گفته که اگر آب گرم نداره اردو، ربطی به فدراسیون نداره. مجموعه ورزشگاه آزادی این مشکل رو داشته، درباره نبودن فیزیوتراپ، غذای بد، امکانات ناچیز، در مورد همه اینا هم توجیهاتی رو مطرح کرده و گفته که یه عده‌ای رو دوباره دعوت میکنیم اردو. یعنی تلویحاً اشاره کرده که اون معترضین کنار گذاشته میشن. تصور کنید یک تیم ملی واقعی که رکورددار هستن، مدال جهانی المپیک دارن رو بگذارن کنار، یک تیم ملی مصنوعی غیر معترض رو با برکناری ملی پوشان و سرمربی پیشین آقای برخا میخوان بیارن اردو. در این زمینه کوروش باقری سرمربی سابق تیم ملی هم گفته که کارت به استخوان وزنه‌برداری رسیده و با ادامه این روند وزنه‌برداری از یک رشته مدال‌آور در ایران تبدیل به یک ورزش درجه 3 خواهد شد.
پس فکر می‌کنم مرسی، باید دوباره منتظر بمونیم تا ببینیم چند نفر دیگه از این تیم هم پناهنده میشن به کشورهای دیگه. اشاره‌ای هم کنیم به فینال NBA و مساف بوستون با گلدن استیت که با تساوی 1-1 داره دنبال میشه.
رقابت‌های NBA به بازی سوم رسیده که در بوستون برگزار خواهد شد با حساب 1-1، همونطور که اشاره کردی فوق‌العاده جذاب و حساس. دو بازی در بوستون که اولیش بامداد پنجشنبه است به وقت ایران، و اگر این دو بازی خانگی رو بوستون بتونه ببره، کار خیلی سخت میشه برای گلدن استیت، چون یه بازی رو تونست در سان فرانسیسکو بگیره از گلدن استیت. اما در دیدار دوم گلدن استیت با دفاع خوبی که صورت داد و درخشش استفن کوری مثل همیشه، او تونست تیمش رو فرماندهی کنه و الان هم تا اینجا بهترین بازیکن بوده در فینال با معدل 32 امتیاز، در حالی که برای بوستون ال هورفورد همچنین ستاره این تیم مارکوس اسمارت، این دو نفر که تو بازی اول با هم 44 امتیاز به دست آورده بودن، در بازی دوم جمعا فقط 4 امتیاز گرفتن. این نشون میده که دفاع گلدن استیت خیلی خوب بوده. همین دو نفر رو، هم جیسون تیدم رو، تونستن کنترل کنن. ببینیم در بازی سوم چه نتیجه ای رقم میخوره. فوق‌العاده جذاب بوده تا اینجا و هواداران بسکتبال رو در سراسر جهان سیراب کرده این دو مسابقه‌ای که تا این لحظه برگزار شده.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک.
سپاسگزارم.
در برابر یخ عنوان فیلم تازه است ساخته پیتر فلین که داستان واقعی اکتشاف بخشی از قطب شمال در گرینلند را روایت می‌کند، زمانی که دو مرد برای مدتی طولانی در آنجا تنها می‌مانند و برای زنده ماندن می‌جنگند. گفتگوی اختصاصی محمد عبدی را ببینیم با کارگردان این فیلم. When you travel into unknown lands
to discover new parts of the globe. حکایت قهر و قدرت طبیعت و مبارزه انسان برای زنده ماندن، این بار در فیلمی به نام در برابر یخ که اولین بار در جشنواره جهانی فیلم برلین نمایش داشت. فیلمی که داستان دو کاشف را 100 سال پیش از این روایت می‌کند که در بازگشت از یک مأموریت تأخیر دارند و در نتیجه گروهشان آنها را در قطب تنها می‌گذارند. Captain, I'd like to come with you if you'd allow me. What do you know about sledging and surviving on the ice when it's 40 below? He's a mechanic. Risking your life. It's important this story because این داستان مهمیه، چون درباره اکتشاف، درباره بلند پروازی و تلاش برای رسیدن به هدف. و از همه مهمتر درباره همکاری، اینکه تو زنده نمیمونی مگر اینکه با کسی دیگه ای همکاری کنی. حالا باید این همکاری رو گسترش بدی و امید داشته باشی. He's the only man willing to make the trip. The Denmark expedition all died. Who knows if they even found anything. 3 2 1 با آنکه فیلم در قطب و با دو شخصیت اصلی مرد پیش می رود، اما حضور یک زن در فضای فیلم حس می شود و دو شخصیت اصلی را به هم گره می زند یا در رو در روی هم قرار می دهد.
فکر می کنم جالبه که اون روزها اونها آیفون و وسایل الکترونیک نداشتند. فقط کارت پستال داشتند و یکی از این کارت پستال ها عکس چند تا زن از دوران مدرسه که اونها به این عکس نگاه می کنند و شروع می کنند به داستان سرایی برای خودشون. و در یک نقطه هر دو انگار عاشق یکی از این زنها میشن و با هم دعوا میکنن و این نقطه یه که همکاری اونها از بین میره.
صحنه های فیلم که عمدتاً در فضای واقعی تصویر برداری شده اند، مشکل ترین بخش تولید این فیلم را رقم زدند.
تصویر برداری در اون شرایط سرد البته که خیلی دشوار بود، اما از تجربه من در فیلم برداری در صحرا و شن در مراکش سخت در نبود. فکر می کنم نکته مهم پیدا کردن تیم درسته و مهمتر این که دو تا بازیگر اصلی رو بیاری در درون ماجرا. یعنی به جای اینکه از تمهیدهای کامپیوتری استفاده کنی، نیکولاس کاستر والدا و جو کول را برداری بیاری وسط طوفان برف و سوار سورتمه بکنی و پیش بری. برای این فیلم از داستان‌های زیادی درباره کاشفان استفاده کردم و بعد از تحقیق زیاد سعی کردیم یک بیان تصویری ویژه پیدا کنیم که شبیه فیلم دیگه‌ای نباشه. در واقع میتونم بگم از فیلم دیگه ای الهام نگرفتم.
ماسک و تست‌های خانگی کرونا به فهرست زباله‌های بیولوژیکی خطرناک اضافه می‌شوند. در سواحل جنوبی شهر پرس در ایالات استرالیای غربی، گروهی از دوستداران محیط زیست بیش از 12,000 تکه زباله جمع‌آوری کردند. به گفته این گروه، زباله‌های بیولوژیکی خطرناک نسبت به سال‌های قبل افزایش چشمگیری داشتند.
ماسک و تست‌های خانگی کرونا به لیست زباله‌های بیولوژیکی خطرناک اضافه می‌شوند. اینجا سواحل جنوبی شهر پرت در ایالت استرالیای غربی است، جایی که گروهی از دوستداران محیط زیست به سرپرستی دکتر لیندا دیویس در 4 سال گذشته به جمع‌آوری زباله مشغول بودند آنها در این مدت بیش از 12,000 تکه زباله جمع کردند که اغلب آنها پلاستیک هستند. سال 2018 میلادی، دولت ایالت استرالیای غربی استفاده از پلاستیک های سبک با ضخامت 35 میکرومتر را ممنوع کرد. حالا نی، کارد و چنگال پلاستیکی و بادکنک های هلیومی هم به این لیست اضافه شدند. تحقیقات نشان می دهند از زمان شروع این کمپین ها میزان زباله های پلاستیکی 50% کاهش یافته است.
من فکر کردم زباله ها رو جمع کنم و اونا رو به صورت علمی تجزیه و تحلیل کنم. به این صورت شواهد خواهیم داشت که اساساً ببینیم زباله ها از کجا میان و آیا تغییراتی در زباله هایی که پیدا می کنیم وجود داره یا نه.
اما در حالی که میزان زباله های پلاستیکی رو به کاهش است، نوع دیگری از زباله ها در حال افزایشند. ماسک و تست های خانگی PCR به وفور دیده می شوند. با وجود اینکه هنوز این زباله‌ها به صورت چشمگیر در سواحل دیده نمی‌شوند، اما پیش‌بینی می‌شود به زودی وارد دریاها شوند. این زباله‌ها عموماً به عنوان زباله‌های خطرناک بیولوژیک دسته‌بندی می‌شوند و هنوز راه حل راحت و آسانی برای بازیافت آنها وجود ندارد.
از لحاظ بهداشتی اولویت باید با بهداشت عمومی باشه. بنابراین اولویت با بازیافت ایمن مواد خطرناک بیولوژیکه.
لیندا دیویس امیدوار است تحقیقات خود در زمینه انواع زباله را با نصب سطل آشغال‌هایی در سراسر سواحل ایالت غربی استرالیا گسترش دهد. به این ترتیب دانشمندان می‌توانند با تجزیه و تحلیل آنها ترند زباله‌ها را بررسی کنند و در نتیجه راه حلی برای بازیافت یا کنترل تولید آنها پیدا کنند.
دمای شدید، فقر را در یعقوب‌آباد، گرمترین شهر پاکستان تشدید می‌کند. گرمای این شهر در هفته‌های اخیر به 51 درجه سانتیگراد رسیده و زندگی را برای شهروندان دشوار کرده است. اکثر جمعیت 1 میلیون نفری یعقوب‌آباد و روستاهای اطراف آن در فقر مطلق زندگی می‌کنند و کمبود آب و قطع شدن برق برای آنها بسیار مشکل است و در مقابله با گرما آنها را ناتوان کرده است.
دمای شدید فقر را در یعقوب‌آباد، گرمترین شهر پاکستان تشدید می کند. یعقوب‌آباد که در استان سند در جنوب غربی پاکستان واقع شده، در چنگال آخرین موج گرمایی است که به جنوب آسیا وارد شده است. گرمای این شهر در هفته های اخیر به 51 درجه سانتیگراد رسیده و زندگی را برای شهروندان دشوار کرده است. اکثر جمعیت 1 میلیون نفری یعقوب‌آباد و روستاهای اطراف آن در فقر مطلق زندگی می کنند و کمبود آب و قطع برق آنها را برای مقابله با گرما ناتوان کرده. کانال های آبرسانی شهر که منبع حیاتی برای مزارع هستند خشک شده اند و انبوهی از آب راکد به همراه زباله در سطح شهر دیده می شود. بسیاری از شهروندان مجبورند برای ادامه زندگی در محیط‌های بسیار گرم و سوزان کار کنند، شرایطی که سلامت آنها را تهدید می‌کند.
گرما به شدت رو کارگرها تأثیر می‌ذارد، اما اونا مجبورن کار کنن تا درآمد داشته باشن. چاره دیگه‌ای ندارن، وگرنه نمی‌تونن گرمای شدید رو تحمل کنن. هوا اینجا خیلی گرمه.
کارگرانی که مجبور به کار کردن در زیر آفتاب هستند از آسیب پذیرترین افراد برابر گرما به شمار می روند. یک کلینیک جدید گرمازدگی که توسط بنیاد غیر دولتی اداره می شود اعلام کرده تعداد بیماران با شرایط وخیم گرمازدگی رو به افزایش است. به گفته پزشکان و پرستاران این مرکز، وقتی بدن به حدی گرم می شود که نمی تواند خود را خنک کند، علائمی مانند سبکی سر، حالت تهوع تا تورم اندام ها، بیهوشی و حتی مرگ را به همراه خواهد داشت.
ما تحت شرایط خیلی سختی کار می کنیم. کار کردن از صبح تا دیر وقت خیلی سخته، اما چاره دیگه ای نداریم. یه وقتی حتی انرژی نداریم برگردیم خونه.
شهروندان در مناطق روستایی تنها 6 ساعت و در شهر 12 ساعت به برق دسترسی دارند. دسترسی به آب و آشامیدنی به دلیل کمبود سراسری و مشکلات عمده زیرساختی مقرون به صرفه نیست. بر اساس شاخص جهانی خطرات آب و هوایی که توسط سازمان آلمانی جرمن واچ منتشر شد، پاکستان هشتمین کشور آسیب پذیر برابر تغییرات شدید آب و هوا است. سیل، خشکسالی و طوفان در سالهای اخیر علاوه بر کشتن و آواره کردن مردم، معیشت آنها را دشوار کرده و به زیرساخت‌های این کشور آسیب فراوانی وارد کرده است.
رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزهای دوشنبه و سه‌شنبه بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. روزنامه جهانی سند در همین باره گزارشی داره با تیتر صدای بازنشستگان را بشنوید. این روزنامه تاکید کرده که دولت نسبت به حقوق بازنشستگان نه تنها بی‌توجهی کرده، بلکه حقوق بازنشستگان رو نقض کرده، چرا که به نوشته روزنامه جهان سند بر اساس مصوبه شورای عالی کار باید حقوق بازنشستگان غیر حد اقل بگیر که بخش عمده بازنشستگان در این گروه قرار میگیرن 38% افزایش پیدا میکرد. دولت 13 دولت ابراهیم رئیسی نزدیک سه ماه تأخیر کرده در افزایش حقوق بازنشستگان، بعد هم آمده و فقط 10% حقوق بازنشستگان رو افزایش داده به جای 38%. به نوشته روزنامه جهان سند، در حالی است که نرخ تورم بر اساس اعلام خود مرکز آمار نزدیک 40% هست و با چنین نرخ تورمی فقط 10% افزایش حقوق برای بازنشستگان در نظر گرفته شده. و از قول حسن صادقی رئیس انجمن پیشکسوتان کارگری نوشته که اقدام دولت در افزایش 10% حقوق بازنشستگان غیر قانونی هست، باید 38% دست کم حقوق بازنشستگان افزایش پیدا بکنه و گفته که این اقدام دست درازی به حقوق مزدی کارگران و بازنشستگان هست و در واقع دولت دست کرده در جیب بازنشستگان و کارگران با این اقدام خودش. روزنامه گسترش صنعت، معدن و تجارت بخشی از صفحات خودش رو به بحران برق در ایران اختصاص داده و نوشته که در حالی که مقام‌های دولت، وزارت نیرو و شرکت توانین پیشتر اعلام کرده بودند که برق صنایع قطع نخواهد شد، اقدام به قطع برق صنایع کردن، اعلام کردن که در برخی از روزها برق صنایع فولاد، صنایع سیمان، صنایع معدنی و صنایع تولید فلزات بین ساعت 11 تا 10 شب قطع خواهد شد. و این به نوشته روزنامه گسترش صنعت، معدن و تجارت آسیب بسیاری به تولید فولاد، تولید آهن، تولید فلزات دیگر و همچنین تولید سیمان و دیگر محصولات معدنی میزنه. موضوع پرستاران هم گزارشی است که در روزنامه خراسان منتشر شده با تیتر مزد جانفشانی 5000 پرستار اخراج از کار بوده. به نوشته روزنامه مقام‌های وزارت بهداشت بعد از اینکه تا حدی بحران کرونا در ایران کاهش پیدا کرده، اخراج کردن 5000 پرستار رو. البته برخی از انجمن‌های پرستاری به روزنامه خراسان گفتن که تعداد پرستاران اخراج شده در چند هفته اخیر 8000 نفر هست و اینها کسانی هستند که یا قرارداد 89 روزه داشتن یا مقام‌های وزارت بهداشت گفتن اینها پرستارانی بودند که مشغول گذراندن طرح خودشون بودند. بسیاری از این پرستاران اخراج شدند. به همین دلیل روزنامه خراسان از این تعبیر یا تیک استفاده کرده، مزد جانفشانی 5000 پرستار، که در متن گزارش تاکید کرده این مزد به شکل اخراج به این پرستاران پرداخت شده.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.